بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم. در برنامه دیگر از سری برنامه های ویژه قیام اعتراضی مردم ایران در این روز شنبه 9 دی ماه 1402 خورشیدی، برابر با روز 30 از ماه آخر سال 2023 میلادی، برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روز شنبه تقدیم شما اعضا میشه و مجموعه این برنامه ها رو به همراه سایر تولیدات تلویزیون دیدگاه میتونید بر روی وبسایت ما با آدرس www.didgah.tv و همینطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه داشته باشید. خب از خاورمیانه آغاز بکنیم. همونطور که میدونید جنگ آدمخواران با فلسطینی ها در جریان، کشت و کشتار. اینطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، حداقل 70% از کل مناطق مسکونی نوار غزه از بین رفتن و الان خبر از این میرسه که 40% از ساکنان غزه در خطر قحطی هستند. نبود غذا، آب، سوخت، بهداشت، درمان و غیره 2,300,000 نفر رو در معرض خطر داره قرار میده. نظام صهیونیستی اسرائیل در پی این استش که این 2,300,000 نفر رو بکشه، از بیماری و قحطی و چی نابودشون بکنه و یا حتی اقل اینکه به کشورهای دیگه بفرسته. و اینطور به نظر میرسه که به عنوان یگانه راه در مقابل شکست نظامی که دریافت کرده، چون اینطور که معلومه به یک فاجعه نظامی ختم شده داستان، یعنی موضوعی به اسم رفتن و حماس رو نابود کردن و غیر ذلک، معلوم شده که ارزشش معادل وزوز مگس بوده، همچه اتفاقی نیفتاده و احتمال اینکه همچه اتفاقی هم بیفته وجود نداره و به همین دلیل آدمکشی به اسم نتانیاهو خیلی اصرار داره بر روی اینکه یه جوری بتونن شاید خودشون رو این وسط پیروز میدان نشون بدن، ولی واقعیت چنین نیست. همونطور که اینجا میتونید در این خبری که تایمز اسرائیل منتشر کرده میبینید، حداقل 6,000 نفر مجروح داشته ارتش اسرائیل که بسیاری از اونها به طور دائمی معلول میشن. عنوان میشه که سیستم بهداشتی و درمانی اسرائیل اصلا توان چنین میزانی نداره. نشون میده ارتش کتک خور عقده‌ای پوشک پوش اسرائیل چجوری تمام این حرفایی که در مدت سالها زده بود در مورد اینکه نمونه است و اول و غیر و ذلک، مزخرفی بیش نبوده و یه سری توسری خور مفلوک ترسو بدبخت در حال لتوپار شدن هستن. و خود این عزیزان معنیش یک چیزه، معنیش اینه که اگر قرار باشه اتفاقی اونجا بیفته، فقط در قالب یه فاجعه انسانی ممکنه برای اسرائیل یه پیروزی حساب بشه. و این در حالی است که مردم اسرائیل هم جونشون به لب رسیده. همونطور که می‌بینید امشب تظاهرات بزرگی بوده، خبرگزاری‌ها صحبت از هزاران نفر در تل آویو هستن که اومدن بیرون و خواهان برکناری این عنصر آدمکش و آدمخوار به اسم نتانیاهو هستن. و این در حالی است که نتانیاهو دار دسته به فکر اینن که قبل از سقوطشون یه جوری منطقه رو به جنگ بکشن. اخبار و گزارش های حکایت از این داره که در همین 24 ساعت گذشته عملیات متعددی رو انجام دادن. در جنوب لبنان به یک شهر حمله کردن و سعی کردن که اونجا رو تقریبا با خاک یکسان بکنن با موشک باران. در فرودگاه حلب در به اصطلاح سوریه میبینید که حمله کردن و تعداد قابل توجهی تلفات داشتن از طرف نیروهای نیابتی ایران. صحبت از 18 تا 19 به اصطلاح کشته هستش و اینگونه به نظر میرسه که در حال تشدید درگیری در مناطق مختلف هستن. حالا اجازه بدید که من این رو به اصطلاح وصلش بکنم به این چیزی که تحت عنوان پیشبینی برای سال 2024 عنوان کردیم. عزیزانم، طور که دیروز در برنامه کاوه آهنگر مفصل به اون پرداختیم، مقاله ای رو من انتشار دادم تحت عنوان سال 2024 و چشم‌اندازهای پیش روی آن. واقعیت این عزیزان، من فکر میکنم همین یکی دو روز ابتدای سال 2024 رو که رد بکنیم، درگیری های جدی در منطقه آغاز خواهد شد. دلیلش هم در برنامه دیروز خدمتتون گفتم، معمولا در زمانی که جنگ اول خلیج فارس بود هم این رو رعایت کردن، گذاشتن سال نو به قول معروف تحویل بشه، وارد سال نو بشیم. چند روز بعد از آغاز سال 1991 بود که حمله خودشون آغاز کردن. این چندین بار تکرار شده، یه رسم در واقع. بنابراین انتقال از 2023 تا 2024 که 48 ساعت دیگه انجام خواهد شد، راه رو باز میکنه بعدن برای آغاز موضوعاتی جدیتر، چون دیگه مردم نمیگن که آسر سال ببین چه جنگی راه افتاده و این دست. نه ازان، این بازی روانشناسی رو اینا روانشناسی عمومی توده ها رو میشناسن و لذا دارن به گونه مدیریت میکنن که بتونن این قضیه رو از سر به در بکنن. ولی خواهید دید که بعد از اون بی محابا این جرقه هایی که الان در لبنان، در کرانه باختری، در سوریه، در عراق با حوثی ها و میدونید که پشترش هم ایران هستش، گسترش پیدا خواهد کرد به نحو بی سابقه. لذا احتمال این پیشبینی نخستی که ما در مقاله داده بودیم پیرامون یک جنگ بزرگ منطقه ای کاملا امکان پذیره. از نوار غزه شروع شده عزیزان، یک در کرانه باختری رود اردن در حال افزایش، لبنان حسابی امروز درگیر شده، سوریه حسابی امروز به اصطلاح به فرودگاه دمشق حمله کردن، در یمن در دریای سرخ در واقع با یمن درگیری ها در حال افزایش، حمله امروز در مرز عراق و سوریه بوده، بنابراین دو کشور رو به نوعی دارن درگیر میکنن. و خواهید دید که رد و پای موشک ها و پهپاد ها و غیر و ذالک به ایران هم از روزها و هفته های آینده باز خواهد شد. و این ترتیب سناریو جنگ منطقه‌ای که صهیونیست ها قبل از سقوط مورد نظرشونه انجام خواهد شد. من در مقالات قبلم گفته بودم این باند آدمخوار آدمکش نتانیاهو و صهیونیست های جنایتکاری که با او هستن، اینها این فرصت تاریخی 7 اکتبر رو از دست نخواهند داد، اطمینان داشته باشید. یعنی اینکه اینا دست رو دست بذارن که جامعه اسرائیل به نقطه جوش و غلیان برسه و بعد بخواد اینا رو بکشه پایین، دوباره انتخابات برگزار بشه، حالا معلوم نیست اینا بتونن بیان نتونن بیان، بعد نوار غزه چی میشه، بعد حماس چی میشه و اینا، اینو ولکن نخواهند بود عزیزان. و خواهید دید که به سرعت سعی میکنن قطعات این پازل رو، این قطعاتی که اینجا 7-8 تاشو نام بردیم، اینا رو به هم دیگه وصل کنن. یعنی حمله گسترده به کرانه باختری بعد از نابودسازی نوار غزه، رفتن به سراغ لبنان، درگیری شدید در سوریه، افزایش حملات به یمن، کشاندن کار به عراق و بعد هم مجموعه ای رو به سمت ایران بردن. همه اینا احتمالش هست. من بر این باور هستم که با گذر از به اصطلاح سال 2023 به 2024 در روزهای آینده این به نحو قابل توجهی گسترش پیدا خواهد کرد و من و شما چه بخوایم چه نخوایم یه چیزی به اسم جنگ منطقه‌ای رو رو دست داریم. حواستون جمع بکنید هموطنان عزیز، رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیم دست نشانده اسرائیل در ایران در سال 57 به عنوان مرحله آخر مأموریت خودش میبایست این کار رو انجام بده، وظیفه‌ش که انجام بده، یه جنگ حسابی را بندازه برای اینکه چیزی از ایران و ایرانی به جای نمونده نباشه. اگر بهش فرصت بدید این بخش آخر مأموریت خودش رو هم انجام خواهد داد. مأموریت شامل این بودش که تمام نیروهای انقلابی و مردمی رو در ایران از بین ببره، کرده. تمام احزاب سیاسی و سازمان‌های سیاسی رو از بین ببره، کرده. اخلاق اجتماعی رو از بین ببره، روابط اجتماعی رو از بین ببره، منابع به اصطلاح طبیعی ایران رو غارت بکنه، کرده. ثروت‌ها رو غارت بکنه، همه این کارا رو کرده. محیط زیست ایران رو به اسفل و سافلین فرستاده، فقط مونده کبریت آخر رو بندازه بر روی این بشکه باروتی که ایران امروز هستش. و خواهید دید که این کار رو میکنن و همطور که جواد ظریف گفته بود فرار میکنن به سمت اسرائیل و اونجا میشینن با برادرانشون شبت شلام خونان بر مرگ و نیستی ایران و ایرانی جشن میگیرن، جشن پوریم دوشون رو میگیرن، بزن و به کوب حال دنیا رو میکنن. حواستون باش که بدونید عزیزان چی رو براتون تدارک دیدن. چنین جنگی اگر کلید بخوره یک بازنده بیشتر نخواهد داشت، بازندهش ملت ایران خواهد بود. حواستون باشه. خب بینندگان عزیز، همونطور که ما پیوسته در این 150 سال گذشته به شما عزیزان هشدار میدادیم، شرایط اقلیمی به معنی واقعی کلمه رو به وخامت گذاشته و کشتار خاموش مردم ایران کلید خورده، در حال انجامه و ملاحظه میکنید که حالا نوبت شهرهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی رسیده. اینجا صحبت از تبریز هست، این شهر تبریزه. ملاحظه میکنید اگه چیزی شما میبینید ما هم میبینیم. الان مجبور شدن اعتراف بکنن که ما در نیروگاه های تبریز داریم مازوت سوزی میکنیم، یعنی همون بلایی که بر سر مردم عراق و نمیدونم تهران و کجا و کجا میارن، حالا رفتن سراغ آذربایجان شرقی و معلوم شده که این کار رو دارم کنن. اینو یادتون باشه عزیزان، تمام ایران همین خواهد بود، برای اینکه پالایشگاه های جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری داره از کار میفته، پول ندارن برای اینکه اینا رو نگه دارن، نفت نمیتونن تولید بکنن، گاز نمیتونن تولید بکنن، اگرم تولید دارن سعی میکنن صادر بکنن که از این طریق یه پولی به دست بیارن و مردم ایران رو از طریق سوخت 100% سرطانزای مازوت یا نفت سیاه دارن قتل عام میکنن. بنابراین حواستون باشه که این کشتار ابعاد بی سابقه پیدا خواهد کرد. یادتون باشه در معرض هوای حاوی آلاینده های برخواسته از مازوت قرار گرفتن به معنی آماده شدن برای سرطان هستش، تردید نداشته باشید در این مورد. چند روزی این آلاینده ها وارد بدنتون بشه، زمان لازم رو میگذاره که بره در خونتون مستقر بشه و شروع بکنه به یک سری از سلول ها رو در یه جایی بدنتون تبدیل کردن به سلول های سرطانزا و شانسی برای نجات نخواهید داشت. عزیزان، جمهوری اسلامی در حال قتل عام شما هستش، اگر به خودتون نیاید جان خود و فرزندان و عزیزانتون رو خواهد گرفت. در این مورد فکر بکنید. خب بینندگان عزیز، همزمان با افزایش مرگ و میر، بیماری ها و به اصطلاح تمام مسائل مربوط به بهداشت و درمان و سلامتی ملت ایران، میبینیم که روندی رو آغاز کردن برای زیر سوال بردن به اصطلاح اون چیزی که داره در سراسر کشور رخ میده، یعنی تخلیه کردن ایران از مجموعه امکانات درمانی. بنابراین درست همون اتفاقی که برادران اسرائیلیشون، اربابان اسرائیلیشون دارن در نوار غزه پیاده میکنن، یعنی از بین بردن بیمارستان ها و امکانات بهداشتی درمانی که مردم نوار غزه که مریض هستن جایی رو نداشته باشن، مجروح میشن، بیمارستانی نباشه و برن برای مرگ و میر، این همین کار رو دارن در ایران میکنن. مجموعه بدنه کادر بهداشتی و درمانی و پزشکی داره کشور رو ترک میکنه، دارن فرار میکنن همه و به این ترتیب بیمارستان ها فقط یه ساختمونه، اسمش دیگه بیمارستان ممکنه باشه یا نباشه ولی یه ساختمونه، بیمارستانی که دکتر و پرستار و متخصص بیهوشی و غیر ذالک نداشته باشه من نمیدونم چه شباهتی میتونه به بیمارستان داشته باشه. تصاویری منتشر شده در مورد یکی از بیمارستان‌ها در ایران که در مشهد هست و میگه اوضاع بحرانی اورژانس بیمارستان در مشهد. ملاحظه میکنید این بیمارستان به اصطلاح قائم در مشهد دیماه 1402، ملاحظه بکنید این چیزی که هموطنانمون دارن گزارش میدن، میگن کادر درمانی کافی نیست اونجا، اینا بیماران اورژانس هن، یعنی حالشون بده و میبایستی به اصطلاح سریع بهشون پرداخته بشه، ولی از اونجایی که کادر درمانی کمه اینا رو رو تخت نگه میدارن، ساعتها و ساعتها باید اونجا بمونن تا یه دونه دوتا دکتری که باقی مونده به دادشون برسه. و اینی که الان دارید میبینید راه رو بیمارستان هستش، به سلام اتاقها عملا دیگه به دلیل ازدیاد بیماران جا نداره، تخت گذاشتن، ملاحظه میکنید مثلا کنار دستشویی تخت گذاشتن و اونجا بیماران رو، شبیه یه چیزی شبیه به این اتفاقی که داره در نوار غزه میفته. یادتونه میگفتیم نه غزه نه لبنان جانم فدای کجا و اینها، الان ملاحظه میکنید که فرق نداره، جونتون حتی اگه تو بیمارستان قائم مشهد هم باشه به درد نمیخوره. و اینها رفیق رفقاشون در نوار غزه دارن فلسطینی میکشن، نوچه ها و نوکراشون هم در ایران دارن مشهدی و ایرانی میکشن. این روندیه که عزیزان قابل پیشبینیه برای کل کشور، برای به اصطلاح مجموعه اون چیزی که در نظر گرفتن. و شوربختانه باید عرض بکنم این اتفاق الان داره در سطوح مختلف رخ میده، بسیاری از بیمارستان‌ها و غیره دارن اعلام میکنن که کادر درمانی کافی ندارن. ببینید مشکلات رو، یکی کادر درمانی ندارن، دیگری دارن عنوان میکنن که امکان ارائه خدمات ندارن، در بسیاری از موارد به اصطلاح اون چیزی رو که مورد نیاز هستش یافت نمیشه. و نکته سومی که خیلی از هموطنانمون دیگه توانایی مالی دریافت این خدمات رو ندارن، چون بیمه و اینها میدونید که یه بحث قلابیه در ایران، شما باید از جیب پول بذارید. و با در نظر گرفتن این که به اصطلاح خیلی از هموطنانمون به فقر کشیده شدن و چیزی ندارن، لذا بیمارستان ها یه حالت تقریبا میشه گفت بیهوده پیدا کرده. ملاحظه بکنید سازمان مدیریت بحران داره عنوان میکنه وضعیت ساختمان های بیمارستان ها رو، میگه بیشتر بیمارستان های تهران حکم متروپول را دارن، همون ساختمانی که یادتون باشه در آبادان به دلیل غیر استاندارد بودن فرو ریخت و جان ده ها نفر رو گرفت و باید درشان بسته شود. داده های وزارت بهداشت نشان میدهد بیش از 70% از بیمارستان ها و مراکز درمانی در ایران فرسودن. 70% هموطنان عزیز، من و شما به فکر دموکراسی بودیم، خیلی لایسیته دوست داشتیم، الان میبینید که بیمارستان هامون داره بر سر مریض ها فرود میاد. در جای دیگری عنوان شده که خیلی از بیمارستان ها به دلیل نداشتن کادر درمان و به دلیل نداشتن درآمد کافی دارن طراحی میکنن برای تعطیل شدن. و این به معنی این عزیزان که میلیون ها و میلیون ها ایرانی که در معرض دود و سرطان و گرسنگی و فقر و بدبختی، حالا جنگ هم داره میادش، قرار میگیرن جایی نخواهند داشت. یعنی وضعیت میتونه به مراتب در عرض چند روز بعد از آغاز درگیری های مربوط به جنگ در ایران از نوار غزه هم بدتر بشه. شوربختانه خودتون رو برای چنین چیزی آماده بکنید، بدونید تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی هست همین آش و همین کاسه. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، همونطور که بارها و بارها گفتیم موقعیت عجیب و غریبی در ایران به وجود اومده از حیث آب و هوا، که ما خدمت شما گفته بودیم با توجه به اینکه شرایط جهانی داره قوقا میکنه، کشورهایی که آمادگی ندارن اولین قربانیان واقعی این موضوع خواهند بود. ملاحظه بکنید این وضعیت 2023 است که عنوان میکنه سال 2023 رکورد شکست. 12 ماه گذشته گرمترین روزها در 125,000 سال گذشته بوده. چیزی که ما در این سال 2023 داشتیم که من در مقاله خودم پیش بینی کردم 2024 قوقا خواهد بود و این 2023 در کنار شبیه بهشت خواهد بود، داره میگه در سال میلادی که پشت سر گذاشته میشود طوفان، موج گرما، سیل و خشکسالی جان بسیاری را گرفت و ویرانی های زیادی به بار آورد. ولی این 2023 بود عزیزان، 2024 به مراتب از این بدتر خواهد بود، فاجعه بارتر خواهد بود. حالا یکی از نکات کنجکاوی برانگیزی که به وجود اومده مسئله به اسم این که در زمستان هستیم و در بسیاری از مناطق ایران که در طول چند میلیون سال گذشته، نمیدونم چند صد هزار سال گذشته یا چند هزار سال گذشته، همیشه در چنین فصلی برف و غیره و زالک و اینها بود، داره میگه که الان هیچ خبری نیست و موندن که این قضیه چیه، این کمبارشی وحشتناک که به وجود اومده چیه، تا جایی که حتی سبب شده تئوری‌های مطرح بشه پیرامون این که آجان اصلا به نظر میرسه کاری کردن که ابرها بر سر ایران یا نیان یا اگر اومدن نبارن. ببینید تشدید کمبارشی در ایران سوال میکنه، میگه نتیجه عقیم‌سازی ابرها یا تخریب محیط زیست، انتشار تصاویری از روند بارورسازی ابرها به وسیله پهپادهای سپاه در مهرماه سال جاری باعث شد بار دیگر برخی اخبار مبنی بر اثر این اقدام بر تغییر شرایط اقلیمی و عقیم شدن سامانه‌های بارشی به سبب نقص پروژه منتشر شود. ببینید مثل همه چیزتون که اسباب آزمایش و ماجراجویی‌های سپاه شده، دیدید گازهای سمی رو آورده بودن تو مدارس روی دختران امتحان می‌کردن، به طور مثال هر کاری دلشون بخواد با شما ملت ایران می‌کنه، از جمله با دستکاری کردن ابر و هوا و غیر و ذالک و اینها کشور رو به جای رسوندن که میخوام در یک تصویری شما خودتون تفاوت رو ببینید. نگاه بکنید عزیزان، این کوههای اطراف تهران در دیماه امسال و دیماه پارسال، خوب نگاه بکنید به تفاوت. دیماه پارسال میبینید دقیقا عکس یه منطقه هستا، ملاحظه میکنید که پر از برف، بنابراین معلومه بارش انجام میشده و سفیده و این به معنی اینه که برای فصل بهار و تابستون این برفا شروع میکردش به آب شدن و منابع آبی اطراف تهران رو تا حدی تامین میکردش. نگاه بکنید به این وضعیت امسال و شما به من بگید، سوالی که هموطنانمون دارن در فضای مجازی پای این تصویر منتشر میکنن، میگه چه تابستونی باید داشته باشیم سال بعد؟ ببینید 2024 که من پیش بینی کردم میشه همین 1403 که تا چند ماه دیگه میرسه، تابستان 1403 با تهران 16 میلیونی که حداقل آبی که نیاز داشته از این منابع تامین میشده، شما به من بگید چی خواهد داشت؟ و از این تصاویر هموطنانمون الان دارن تا دلتون میخواد منتشر میکنن از مناطق مختلف ایران برای اینکه به من و شما یه ایده‌ای بدن که چی داره میگذره و چی در انتظار هستش. خودتون عزیزان آماده بکنید، همونطور که عرض کردم یه دونه دوتا نیست خطر و چالش و بحرانی که در انتظار کشور ماست. و فراموش نکنید همه اینا یه نقطه اشتراک داره، رژیم ضد ایرانی اسرائیلی زاده جمهوری اسلامی، رژیم دست نشانده دشمن. اسرائیل اومده اینا رو سال 57 در ایران مستقر کرده که کشورتون رو نابود بکنه و الان که داریم ما هم صحبت میکنیم به نظر میرسه که کار داره به سرانجام میرسه. و لذا خدمتون عرض بکنم به اصطلاح چیزی که یکی از هموطنانمون نوشته بسیار نگرانم، چرا که تمام کوه‌ها سیاه و بدون ذره‌ای برف است، وضعیت آب و هوا اصلا انگار زمستان نیست و داره میپرسه چرا. میگه آخه ما با این وضعیت قراره چه مشکل جدی داشته باشیم؟ میبینید که دریاچه ارومیه به اون عظمت خالی شده، دارن مواد معدنی که اونجا هست رو تخلیه میکنن و من و شما نشستیم داریم در مورد حجاب و خندوانه و غیر و ذالک و اینها صحبت میکنیم. عزیزان تصاویری دیده شده مبنی بر اینکه در به اصطلاح مناطقی، ببینید هموطنانمون اینو منتشر کردن، میگه تصویری عجیب از آسمان دریاچه ارومیه. ببینید ابرها میرسن به اونجا دیگه عمل نمیکنن، پراکنده میشه. ببینید اینطور که عنوان میکنن، گاز متانی داره از اونجا میاد بالا که امون نمیده به هیچ ابری که بخواد فرصت بارش پیدا بکنه. تصاویر دیگری داشتیم از مرز میان ایران و ترکیه که به وضوح دیده میشد. این طرف مرز کوهای آرارات و غیرزالک و اینها پر از برف هستش و این سمت مرز به فاصله خیلی کوتاه چند صد متر میدیدید خشک برهوته. پس ببینید مصنوعی و طبیعی و توطئه و اینها همه قاطی شده و داره کشور رو تبدیل میکنه به اصطلاح یک جهنم غیر قابل باور. اینم گزارش که هموطنانمون از عراق فرستادن. به اصطلاح سقط جنین ناخواسته در عراق 16 برابر شهرهای دیگر است. ببینید مازوت سازی که در عراق به راه انداختن داره مواد شیمیایی آلاینده میده و به اصطلاح جنین مادران باردار رو چنان آسیب میزنه که اینها نمیتونن حتی بچه‌ها رو نگه دارن و سقط جنین میکنن. 16 برابر شهرهای دیگه، 1600%. و حالا این همون چیزیه که بر سر تبریز هم خواهد اومد با این خبری که امروز منتشر شده در مورد مازوت سازی اونجا و به این ترتیب گسترش پیدا خواهد کرد. امروز خبری بود مثلا در مورد اینکه رژیمی های کثافت رفتن بازدید بکنن از بند زنان زندان اوین و اینها با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی کاری کردن که این کثافت ها مجبور شدن از اونجا فرار بکنن. درود بر همت زنان محبوس در زندان اوین که مردان واقعی در واقع مملکت هستن و مقاومت های از این دست داره انجام میشه. اعتصاب طلافروشان هست، اعتصاب کارگران رو داریم در فولاد اهواز. خب همه اینا خیلی خوبه، ولی عزیزان قضیه بسیار 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 جدی تر از این حرکت های کوچیکه که بخواید به اصطلاح دلتون رو به اونها خوش بکنید. به خودتون بیاید با فرمولی که خدمتتون ارائه شد، مشورت تصمیم اقدام، مشورت تصمیم اقدام، با هم دیگه مشورت بکنید، بین هم دیگه در خانواده، در ساختمونی که هستید، فک، فامیل، دوست، آشنا، همکار، همکلاسی، با هم دیگه مشورت بکنید، ببینید چه کار میخواید بکنید و ببینید چه تصمیمی میخواید بگیرید و این تصمیم خودتون رو چجوری میخواید عملی بکنید. ایران عزیزمون در حال از دست رفتنه. فرصتی برای من و شما که بشینیم و نگاه بکنیم و منتظر باشیم دیگه وجود نداره متاسفانه. رژیم جمهوری اسلامی داره کار خودش رو انجام میده. در خوزستان شاهد بودیم که در یک حرکت ناگهانی قیمت نان رو 150 تومن افزایش دادن و به این ترتیب دارن تست میزنن. اگر واکنشی از طرف مردم خوزستان دیده نشه، در تمام استانها این کار رو خواهند کرد. همونطور که گفته بودیم واحدهای صنعتی و تولیدی یکی بعد از دیگری دارن تعطیل میشن. اینجا هم امروز خبر تعطیلی خط تولید صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر با بیکارسازی 365 کارگر اومده و اینو بدونید عزیزان که یک بیکارسازی عظیم برای سال آتی در پیش هستش. واحدهای صنعتی و تولیدی یکی بعد از دیگری دارن شوربختانه تعطیل میشن و بیکار خواهند کرد. به همین دلیل هر چقدر که دلتون بخواد ما میتونیم خدمت شما از این خبرهای ناگوار و وحشتناک و اینها بدیم، ولی یادتون باشه اینا میاد جمع میشه، انباشته میشه و در یک جایی هست و نیست این مملکت رو به باد خواهد داد و 80-89 میلیون نفر خواهند دید که این نمیدونم چند هزار نفر خودی ها اون بالا فرار میکنن به سمت اورشلیم و کجا و کجا و شما میمونید و یه سرزمین ویران شده، یه نابود شده، یه جنگ زده، یه گرسنه، یه بی آب و بی سرنوشت. به خودتون بیاید و سعی بکنید قبل از اینکه به اون فاجعه برسیم رژیم دست نشانده اسرائیل در ایران رو پایین بکشید و برای منظور احتیاج دارید به اینکه با هم باشید، متحد باشید، مسلح باشید، مجهز باشید و رهبر داشته باشید. نام یک نفر رو که قبول دارید در ایران به عنوان رهبر فریاد بزنید تا یه انسان به درد بخور بیاد جلو بیفته، همه ملت ایران پشترش را میفته و میشه رفت بیت رهبری رو تصرف کرد، اینها رو تیک پاره کرد و کشور رو پس گرفت. عزیزان، این یگان راه نجاتیه که باقی مونده تا قبل از اینکه جنگ رو آغاز بکنن. جنگ که آغاز بشه برای همه این کارها حتی دیر خواهد بود. به شما بدرود میگم تا برنامه روز دوشنبه.